وصلى على الكهف الحسين وغياث المستهد المستكين وملاوث الأكبر والحجة المنتدى والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه باسمك بالمحجته. کتابی به نام قرآن شناسی از مجموعه معارف قرآن، مؤلفش حضرت آیت الله های مصباح هستند. این کتاب قرآن شناسی دو جلده، در جلد اولش که چهار فصل هست، فصولش یکی بحث تحریف ناپذیری قرآنه، یکیش خدایی بودن قرآن یا همون بحث اجازه، یکی بحث نزول قرآنه و یکم بحث اوصاف و عناوین قرآن. اون قسمتی که مربوط به بحث ماست رو، فهرستش رو خدمت دوستان عرض میکنم. دلایل از سوی خدا بودن قرآن. یک، دلیل عقلی. تو این قسمت به بحث اعجاز نمیپردازن. برای اثبات خدای بودن قرآن دلایل متعددی وجود داره، بعضیش دلیل عقلی هستند، بعضیش دلیل نقلی هستند. خود دلیل نقلی هم دسته های متفاوتی هستند. دلیل عقلی متمرکز محورش بر بحث اعجاز، یا مستقیماً بحث اعجازه یا غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی از طریق تحدی، که انشاءالله اگر برسیم عرض میکنیم. آیات حالا تو فهرستشون، پس دلیل عقلی که آیات بیانگر دلیل عقلی رو آوردن، تحدی به قرآن، تحدی به ده سوره، به یک سوره، تحدی به آورنده، هماهنگی و عدم اختلاف. این یک بخش توی این فصل اعجاز. بخش بعدی شرایط اثبات اعجاز قرآن و حد نصاب آن. شرایط اثبات اعجاز، راه‌های تشخیص اعجاز، نصاب اعجاز، سوره و نصاب اعجاز و تحدی، دلالت اعجاز قرآن و درس بعدیشون توی این فصل راز اعجاز قرآن، دیدگاه اول کتاب بودن، دیدگاه دوم سلب انگیزه، علم و قدرت همانند آوران، دیدگاه سوم خارق العاده بودن قرآن. این سلب انگیزه همون چیزی که عرض کردم به نام صرفه معروفه، که بهش میپردازیم انشاءالله. بخش بعدی و درس بعدی شروع کردن به وجوه اعجاز قرآن. یکی اعجاز در هماهنگی و دو اعجاز در فصاحت و بلاغت و سه اعجاز از جهت آورنده قرآن، یعنی از جهت اینکه پیامبر قرآن را آورده. همونطور که ملاحظه کردیم، بعد به دو استدلال ناتمام هم که کفایت نمیکنه ذکر کردن، و دلیل بعدیشون برای از سوی خدا بودن قرآن بشارت در کتابهای گذشته است. خب از وجوه اعجاز قرآن سه وجه رو اینجا تو این کتاب بهش اشاره فرموده. دو نوع دلیل، یک دلایل نقلی یعنی ذکر در کتاب‌های گذشته رو ذکر کردن، و دلیل عقلی که همون اعجاز باشه. از بحث اعجاز هم سه تا وجه، فصاحت و بلاغت، هماهنگی و عدم اختلاف و امی بودن آورندش ذکر کردن، بیشتر دیگه ذکر نشد. اما فهرستی که با پیشنهادی گفتگومون هست و بنا داریم بر اساس این فهرست بحث اعجاز رو با هم گفتگو کنیم اینه. البته به این فهرست دو سه فصل باید اضافه بشه، ولی اینکه تدوین اولیه شده اینه. یک، حقیقت و هویت اعجاز، یعنی معنا و مفهوم اعجاز، معنای لغویش، معنای اصطلاحیش، که سنخ اعجاز از چه سنخ اموریه. بعد واژه‌های بیانگر این مفهوم، یعنی مترادفات این بحث که در خود قرآن آمده. دو، چرایی و علت در بحث اعجاز که خودش سه قسمت داره. علت غایی یعنی انگیزه و ضرورت بحث از اعجاز. دو، انگیزه و ضرورت خود اعجاز. و سه، هدف و آثار و فواید بحث و خود اعجاز. علت فاعلی یعنی رابطه اعجاز و اراده خداوند. سه، علت مادی، رابطه نفس نبی و ولی و اعجاز، قدرت نفسانی و اعجاز. بحث بعدی آیات بیانگر اعجاز که عمدتاً به آیات تحدی میپردازیم. بحث بعدی تفاوت اعجاز با خوارق عادات. بحث بعدی اعجاز در سایر ادیان، که یعنی تفاوت آیتهای انبیاء به چه علت بوده. بحث بعدی آیات یعنی اعجازهای اسلام چیا بوده. بحث بعدی برترین آیت، یعنی بحث اعجاز و وجوه اعجاز قرآن که 10 وجه داره وجوه اعجاز. ما الان در قسمت اول معنای لغوی اعجاز اول بگیم. پس یک، بحث هویت و حقیقت اعجاز. دو، چرایی اعجاز که بحث انگیزه و اینهاست، و علت فاعلی و غایی، آیا نفسی میتواند اعجاز صورت بده که بحث کرامت اولیا تو اینجا مطرح میشه. بعد بررسی آیات، آیت بودن قرآن. بعد بحث تفاوت اعجاز و آیت خدایی با خارق عادات که سحر و علوم غریبه باشه، دیشب اشاره شد به طرح بحثش که باید بدونیم تفاوتش چیه. اعجاز در سایر ادیان، تفاوتهاش، اعجاز اسلام چیه، و برترین آیت. خب بلکه بحثمون یه مقداری متمرکز رو آیات قرآن هم باشه، هر شب یه اشاره به بعضی از آیات تحدی و اعجاز میکنیم انشاءالله. حالا امشب اگر برسیم میگیم این بحث. اول من سریع بحث کلمه و اصطلاح اعجاز را عرض کنم. این کلمه اعجاز یعنی عاجز کردن، و ما انتم به معجزین، شما به عجز نمیتونید بیارید. عجز در مقابل قدرت، قدرت یعنی اگر کاری رو بخواد آدم بتونه انجام بده، اگر بخواهد انجام بدهد. عجز یعنی در صورت خواست نتواند انجام بده، یعنی کاری را که میخواهد اما توان برای انجام نداره. بنابراین اعجاز در خود ریشه کلمش اگر دوستان ملاحظه کنند چی نهفته است؟ در مخاطب این روح را می دمد این کلمه که تو می خواهی مثل این را بیاوری اما نمی توانی. در حالی که به همین خاطر که این کلمه عرض کردم در قرآن به کار نرفته، یک انسان سالم نمیخواد که هماوردی با خدا بکنه، که این روحی لج و لجبازی و مثل یک قهرمانی که در کشتی بحث دینی پیروز شده و اون طرف مقابلش رو به ضعف و ذلت و بدبختی و زبونی انداخته و غلبه کرده برو. این مفهوم لغویش، عاجز کردن، به عجز کشاندن. به عجز کشاندن یعنی چی؟ یعنی کاری را که میخواهد انجام بده یک کاری بکنه که نتونه انجام بده. میدونید مثل چی؟ مثل این که شما هیچ وقت نمیخواین بپرین تو آسمون، که حواسش هم نداریم، ولی حالا ببینین یه آدم پر در آورده میپره، اون وقت چی میگین؟ کاش که منم اینجوری میتونستم. خدا آیت نمیفرسته تا مردم هوس کارهای عجیب غریب بکنن، که هوس کنن مثلا مرده زنده کنن، هوس کنن چی میدونم عصا بزنن و یک اژدها بشه. این اصلا از ماهیت بحث آیت الهی به دوره. در تمده این نکته اول. پس معنای لغوی اعجاز به عجز در آوردن. به عجز در آوردن یعنی اینکه طرف بخواهد ولی نتواند، ولی خدا اصلا اینو نمیخواد که طرف بخواهد که مثل بیاره. خب ما مفهوم اصلیشو پیگیری میکنیم. آیت یعنی علامت، نشانه. حالا مفاهیم دیگه‌ش هم عرض می‌کنه. خب با این مفهوم خداوند، این معنای لغویش. حالا معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی اعجاز، متکلمین نوعاً برای این مسئله سه تا رکن در نظر گرفتن. کاری که اولاً توسط پیامبر انجام میشه، ثانیاً خارق عادته، و ثالثاً همراه با ادعای نبوت. پس یک، کاری خارق عادت، دو که اختصاصاً پیامبر انجام میده، و سه همراه با ادعای نبوت و بعثت انجام میشه. بنابراین اگر کاری را ولی معصوم امام انجام داد، به اونا دیگه از این دایره خارجه طبق نظر متکلمین که اعجاز را مختص نبی میدونن، و به نظر میرسه که این حرف تمام نیست و نقد داره. یعنی اعجاز اعم از کاری که پیامبر میکنه و وصی پیامبر میکنه. شواهدش رو حالا بعدا انشاءالله برسیم عرض میکنه. این معنای لغویه. پس اعجاز معنای اصطلاحیش هم که عرض کردم. معنای اصطلاحی، معنای لغوی آیت عبارت است از نشانه، منتها نشانه ها چند سطح هست. گاهی وقتا نشانه ها نشانه های قراردادیه، مثل اینکه چراغ قرمز نشانه ای برای ایستادنه، سبز نشانه مثلا حرکت کردنه، مثلا چندم دو تا ستاره باشه نشانه مثلا یک درجه ای توی ارتشه، چهار تا ستاره باشه یا مثلا چیز دیگه ای باشه این درجه ها روی بازو باشه یا روی شونه باشه، این هر کدوم علامت یک مرتبه و موقعیتیه. ولی اینا همش چیه؟ قراردادی. متفهمین؟ توی خود اون چراغ سبز نهفته نشده ایستادن که ما قرارداد کردیم این علامت این باشد. مثلا برای تعجب کردن علامت یکی که زیرش یک نقطه هست بذاریم، علامت سوال این باشه، وگرنه بین خود اون علامت و سوال و یا تعجب ربط واقعی نیست. به همین خاطر در نشانه های قراردادی اگر کسی از اون قرارداد مطلع نباشه، اون قرارداد براش بی‌معناست. مثلا شما فرض کنین از این علامت تعجب خبر نداشتی، یا حتی کلمات آب نشانه اون اینه، کلمه الف و ب نشانه اینه، ولی اینو شما توی مثلا اسپانیا بگین هیچ کس براتون آب نمیاره، چون از رابطه قرارداد بین این نشانه و این صاحب نشانه خبری ندارن. پس گاهی وقتا نشانه ها نشانه های قراردادیه، جعلیه. جعل یعنی قرارداد، جعل کردیم بین هم قرارداد کرد. گاهی وقتا نشانه ها نه، نشانه قراردادی نیست، واقعا نشانه واقعیه، یک رابطه واقعی تکوینی هستی، رابطه وجودی بین این نشانه و اون صاحب نشانه هست. مثل اینکه مثلا فرض بفهمید که یک خانه ای وارد میشین خیلی تمیز مرتبه، این واقعا حاکی از مثلا نظم و ترتیب اون صاحب خونه داره. دقت کردین؟ نظم و ترتیب صاحب خانه رو نشان میده. این دیگه فرق نداره شما اسپانیایی باشین، مشهدی باشین، مسلمان باشین، غیر مسلمان باشین، کسی بره نگاه کنه که همه چیز جای خودشه، نشان دهنده یک ویژگی تکوینی، یک ویژگی وجودی تو اون صاحب خانه است. مثال دیگه، شما در یک منطقه وارد میشین، این خیلی گیاه‌های شادابی داره، این گیاه حاکی و نشانه چیه؟ وجود آبه، گرچه شما اونجا آب نبینید دیگه، قرارداد کسی نکرده، هر کی ببینه میگه اینجا منطقه حاصل خیزیه، خاک خوبی داره، آب خوبی داره. این نشانه تکوینیه. منتها چه نوع نشانه تکوینیه؟ مادامی که اون صفت تو اون موقعیت باشه، تا زمانی که این گیاه سرسبزه شما میگین اینجا آب هست. همین که این گیاه خشک و پژمرده شد، دیگه اون نشانه آب بودنش را از دست داده. مادامی که یه نفر پر جنب و جوش، توان و انرژی داره، مثلا شما میگین جوان هست، این حرکت، این تلاش، تکاپو، این فعالیت نشان دهنده توان وجودی این فرده. همین که دیگه نتونست انجام بده، شما دیگه اون نشان بودن را در اون فرد نمیبینید. این دوتا. گاهی وقتا اون آیت، آیتیه که دائمه. مثل چی؟ مثل این که یک نقاشی که از یک نقاش شما می‌بینید، مادامی که این نقاشی باشه، حکایت از اون قدرت، مهارت، علم و توان نقاشی در نقاشش می‌کنه. به اصطلاح مادام که ذاتش باشد. نشانه این ساختمان نشانه از بنا داره. نقاشی مثلا فرض کنید که تالار آینه نشان از کمال الملک میدهد. این سه. ولی اینا هم هر کدومشون، همه این مثال ها، حتی مثال آخری که همیشه حاکی از یک صاحب نشانه هست، اینا همشون علاوه بر این که نشانه میدن، خودشون هم یه چیزی هستن. یعنی این لیوان یک وجودی داره، البته این وجودش مستقل از اون سازندشه، منتها چون هر عاقلی میفهمه که این لیوان خود به خود ساخته نمیشه، نشانه از صاحب لیوان هم دارد. تفهمیدین؟ یعنی وجودش یه چیزه، نشان دادنش یه چیز دیگه. حالا مثال بعدی. اما عالم اینطور نشان خدا نیست. عالم نشانی است که غیر از نشانی هیچ نیست. این غیر از نشان دادن یه چیزی هست برای خودش، لیوانیه که نشان میده، نقاشیه که نشان میدهد. یعنی هم خودش رو نشون میده نقاشی، هم قدرت نقاش رو. ولی گاهی وقت شما میتونید فارغ از نقاش ببینید، به عجب منظره ای، عجب کوهی، عجب دشتی، عجب صورتی، چقدر زیباست. به خودش میتونید مستقل نگاه کنید. عالم چطور آیت خداست؟ آیت، آیت بودن عالم، آیت بودنی جدای از وجودش نیست. چطوری؟ شما به آینه نگاه میکنین، تو آینه چی میبینین؟ یه صورتی میبینین. این صورت چیو نشون میده؟ شما رو. درسته؟ غیر از اون چی داره؟ غیر از ارائه چهره شما چیز دیگه ای هم داره که بگیم این یک لیوانه برای خودش مستقل، سازندش هم بمیره اشکال نداره، این هست. ولی نشان میده در یک مقطعی سازنده ای داشته. یه نوع آیت، نقاشی کمال الملک، ساعت، ساعت ساز، بنا، بنا. یه نوع آیت اینطوری مثل این چهره تو آینه است. اصلا چیزی جز نشان دادن صاحب صورت نیست. اون ارائه بودن ازش بگید این چی میمونه؟ هیچ. اینه که خداوند گاهی وقتا از موجودات به خلق، به مخلوق یاد میکنه، گاهی وقتا به کلمه، گاهی وقتا به آیت. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ما ارائه می دهیم چی را؟ خدا نما. آیت چی شد؟ نشانه. نشانه یعنی چی؟ یعنی آنچه صاحب صورت را می نمایاند. آیت یعنی خدا نما. حالا اگر کسی به اندازه سر سوزنی غیر از نشان دادن یه چیز دیگه ای داشته باشه، چون این غیر از نشان دادن یه چیز دیگه برای خودش داشت دیگه، به همون میزان دیگه آیت خدا نخواهد بود. و از اونجایی که کل عالم آیت حقند، هیچ ندارند جز ارائه. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه اکبر. هر چی را نگاه کنی هیچی نیست جز ارائه. لازمش چیه؟ اینی که از خودش هیچی نداشته باشه. بنده و شما، زمین و آسمان، کوه و دشت، ستاره ها و کهکشان ها، جنگ و صلح، عالم و آدم، همه چی هستیم؟ آیتی. یعنی چی؟ یعنی هیچی. اون تصویر تو آینه از خودش چی داره؟ نه اینکه نیست، هست. شما میبینی جلوی آینه یه چیزیه توش، ولی از خودش چی داره؟ هیچ. اگه از خودش به اندازه سر سوزنی چیزی داشته باشه، شما که رفتین کنار باید بمونه تو آینه. این آیت بودن خدا. نه مثل بنا و بنا، نه مثل نقاش و نقاشی. بعد این را عارف میفهمد، بنابراین به چیزی دل نمیبنده. غیر عارف نمیفهمه، باور دریافت نمیکنه، گرچه به زبان و ذهن بگه، به همه چی دل میبنده. بعد یه روز میبینه به یک اموری دل بست، یه سری آینه ها شکست، همش رفت، همه تصاویر تو آینه بود. این میشه آیت. پس آیت یعنی خدا نما، و وقتی خدا نما بودن فرض داره که خود نما نباشه، وقتی خود نما بودن فرض داره که از خودش خودی نداشت. چون اگه داشته باشه نشون میده دیگه، هر که هر چه داشته باشد نشان میده. لازمه خود نما نبودن نبود خودی، نبود ذات، نبود استقلاله. اگر نباشه خب خودشو نشون نمیده، بعد در نتیجه صاحب آیت را نشون میده. این معنای آیت. معنای اصطلاح به این معنا، تمام عالم آیت خدا، تمام عالم. اینی که آقا امیر مؤمنان فرمودن من به هر چیزی نگاه کنم خدا میبینم، ولو به یک دونه سگ، به یک دونه مردار، به یک دونه نجاست. ما رأیت شیئا، هر چیزی، به شیطان، الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، قبلش، بعدش، با او، در او، همه جا خدا حضور داره. در متن ذات شیطان خدا حضور داره. مگه مستقل کسی تو این عالم هست؟ شما الان تو ذهنتون یه دونه خوک تصویر کنین، یه دونه مثلا فرض کنین آدم، فرقی میکنه از لحاظ ارتباطش با شما؟ خوب که دیگه ارتباط نداره، اراده شما اونجا حضور نداره، چیزی غیر از شما وجود او رو ساخته، چیزی غیر از شما و اراده شما او رو پر کرده. همه عالم تجلیات اراده و اسماء خداست، چه کافر و سگ و خوک، چه انبیا و اولیا و ملائک، منتها هر کدوم تجلیات نحوه‌ای از اسماء الهی و اراده های خدا. بنابراین اگه کسی به شیطان هم نگاه کنه در او خدا میبینه، اگر امیرالمومنین باشه. خب مطلب بعد این که این معنای آیت به معنای لغویش. سلامت خواهد بفرم. اما آیت به معنای اصطلاحی، دیشب یه مقدمه برای درک آیت به معنای اصطلاحی عرض شد و آن این که ببینید انبیا آمدن به کی رهنمون بشن؟ به خداوند. آمدن خلائق را به خدا وصل کنن، همه خلائق را میخوان وصل کنن، از همه هم میخوان که درک شهودی از خداوند پیدا کنن. این یک. برای این کار باید مردم تابع انبیا بشن و بهشون ایمان بیارن. این دو. برای ایمان آوردن سطوح نفوس و استعدادها متفاوته. بعضیا پیغمبر نگفته ایمان آوردن، اونم ایمان شهودی. چرا؟ چون مسیر نبوت را شهود کردن، دیگه نیاز به استدلال و این حرفا نیست. مثل آقا امیر مؤمنان که تو خطبه قاصعه دیشب بخشایش گفته شد که حضرت فرمودن من میدیدم جبرئیل آمد، چی شد؟ نور وحی را دیدم، صدای شیطان را شنیدم، بوی رسالت را استشمام میکردم و امثال این هم. این عده ای از نفوس که جان انقدر قوی و آماده است که در ملکوت حضور پیدا میکنه، چون در ملکوت حضور پیدا میکنه ایمانش به رسول اکرم ایمان شهودیه. این دسته اول. دسته دوم افرادی هستند که به این حد نرسیدن ولی قوه عاقله بسیار قوی دارن. اینا کسایی هستند که حکمت‌ها یه پیامبر عرض بشه ایمان میارن. عرض کردم مثل کسانی مثل حضرت خدیجه. البته اگر حضرت خدیجه دارای شهود باشن بعید نیست، بلکه بسیار هم ممکنه و شاید بهتر اصلا این باشه که بگیم حضرت خدیجه ملحق به امیرالمومنین مراتبی از شهود، چون شهود درجات داره دیگه. اگر 6 میلیارد آدم شهود داشته باشن 6 میلیارد مرتبه متفاوته. اینطور نیست تا بگن کسی چشمش باز شد و همه، مثل اینکه ما همگی چشم باز میکنیم این تابلو رو یکسان میبینیم. در شهود اینطوری نیست. چشم باز، اونایی که چشم باز میکنن 6 میلیارد بلکه 60 میلیارد بلکه هزاران هزار میلیارد مرتبه متفاوت دارن دیگه. یک نفرم که شهود داره باز در مراتب متفاوته، چون طیف هستی طیف تام نامتناهیه. این مطلب که باید حق حضرت خدیجه سلام الله علیها ادا بشه. ببینید حالات حضرت مریم، حالا که گفتم عرض کنم، حالات مادر حضرت مریم رو خداوند تو قرآن بیان کرده که مادر مریم که مادر یک معصومه چطور بود حالش، که حالات بسیار عجیب خاص، ارتباط خاصی با خداوند و گویی خطاب خداوند را میشنید. همینطور مادر حضرت اسحاق، همینطور مادر حضرت اسماعیل که اینا فرشتگان بهشون بشارت دادن به فرزند، به جریانات آینده، به حضرت ساره که از زنان برجسته تاریخ و خیلی ظلم شده در حقشون توسط افراد بی‌دقت و نسبت‌های ناروا بهشون داده شده، قرآن فقط ملائک که آمدن بهشون بشارت دادن، به این خانوم بشارت دادن. فبشرناها، نه فبشرناهو، ما این خانوم را بشارت دادیم نه ابراهیم را. فبشرناها، بعدم تازه یه خانومی بوده 100 ساله عقیم، یه خانوم 100 ساله در نظر بگیریم، میخوان بگن تو بچه دار میخوای بشی، جوانیاش هم نازا بوده. خب اگه بخوان بشارتش بدن، بشارت به چی بهش میدن؟ باید بگه فبشرناها به چی؟ به فرزندی دیگه، به ولدن. نه؟ نمیفهمد به ولدن. فبشرناها به اسحاق، اسمشو میاره. در حالی باید بگم بشارتش دادیم به فرزند. به این حد هم اکتفا نکرده، بفهمد فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، بشارتش دادیم تو اسحاق می آوری، یعنی تو بچه دار نمیشی، بشارت میدیم فرزندی نبی به تو میخواییم بدیم. نوش هم میگن، نوت هم پیغمبر میشی. یه خانم با عظمت. خب اگر اینا در ملکوت حضور دارند، شاید به طریق اولا بتوان گفت که حضرت خدیجه سلام الله علیها در ملکوت حضور دارن، منتها به اندازه خودشون دیگه، نه به اندازه حضرت امیر. این یه دست ایمان که به جهت شهود درجات نظام وجود و روابط وسائط فیض و خداوند اینا ایمان میارن، یعنی نبوت اون رسول را شهود میکنن. درجه دوم کسایی هستند که به این حد نیستن اما عاقله بسیار آماده و قوی دارن. اینا به محض مطرح کردن دلائل نبوت میپذیرن، حرفا را که بگه میپذیرن، با حکمت. سومین دسته مجموعه حرف ها به اضافه موعظه ها که عرضه بشه، بالاخره با حرف میپذیرن و نبوت براشون جا میفته و ایمان میارن. خیلی از نفوس آماده در این حد ایمان میارن، مثلا نفوس آماده در این حد ایمان میارن. یک عده آدم های ضعیف، ضعیف العقل میمانند که اینا باید آیت برشون بیاد، آیت حسی منظوره. بنابراین معجزات حسی برای افراد ضعیف العقله، که خب برخی از مردم اینطوری هست دیگه. بار دیگه هم عرض شد، اگه الان بگن فلان جا مثلا تیم فوتبال آمده، بازیکنان فوتبال، ببین چقدر جمع میشه. اگه بگن یه فرد عالم وارسته آمده، سوالاتی که دارین جواب میده، اون وقت ببین چند نفر جمع میشه. نفوس عمدتاً تو خیالات و غفلت ها و جهل هستند. که مارگیری خیلی جالبه. مثلا شما خودمون هم همینطوری هستیم و گاهی وقتا آدم میبینه که مثلا بعضی توی اینترنت میچرخن، این یک آفت بسیار بدی هم هست، چند بار تا حالا این تذکرش داده شد. بعد همینطور میچرخن، مثلا نوشته بدم چه میدونم، مثلا یه چیزای همینطور خیالاتی، حالا مثالش هم به ذهنم نمیاد، چم دختری که نمیدونم تو خیابون با لغت پسری را کشت، میدونی همه کلیک کردن مثلا چند تا بازدید 10,000، اون بر مثلا یه مطلب اخلاقی 100 تا هم کلید نخورده روش. همینه دیگه، دنبال چی هستیم؟ این نشان دهنده پیگیری اذهان نسبت به امور خیالی وهمی یا عقلی دیگه. شاخ دمداری نیست. خب برای این جور نفوذ، برای که حجت تمام بشه و چیزی باقی نماند، آیت حسی میاد. حالا بعدا یک پله جلوتر میریم ببینیم که آیت حسی اصلا لازم نیست. خیلی وقتا اصلا معجزه لازم نیست هیچ جا، معجزه حسی که عصا بندازه و کور شفا بده. اصلا خدا میخواد ما رو به سطح چی برسونه؟ میخواد از این خیال و وهم و این حسنگری و اینا بیان بیرون دیگه. افرادی که قوطه میخورن تو این حس محوری و خیال پردازی و اینا، دام کیان؟ دام شکارچیای جنگولک باز. یکی بپره تو آسمون، دوتا از درونش خبر بده، تو دامش بیفته، بعدش هم تبعاتشو بکشه. اینو میخواد برداره خداوند، نمیخواد افراد تو این سطح بمانن که فلانی باطن منو خبر داد، فلانی نمیدونم چه کار کرد، فلانی تیل عرض داشت. نایمدیم توی عالم این کارا رو بکنیم که اگر بر آسمان پری مگسی، اگر بر آب روی خسی. منتها آیت به معنای عامش، اعم از حسی و غیر حسی، یعنی آنچه نشان ویژه از خدا دارد. ببینید همین لیوان معجزه است، همین لیوان نیست به نظر شما؟ یه رباتی ساخته بود، همین ربات ها رو ببینید چقدر زحمت میکشن. کیا؟ نخبه های بشری. باز تو نخبه ها درجه یکاشون، اونا هم اختراعات رو انجام میدن دیگه، هنر کردن مثلا یه رباتی ساختن که مثلا بتونه از پله بالا بره. اینا پیگیری کردین؟ مثلا درج میکنن که تونستن برنامه ریزی بکنن که این فقط از پله، اونم 4 تا پله رو مثلا 10 دقیقه طول میکشه از بالا بشه. گاهی وقتا یه چیزایی به خاطر همینطور تکراری شدن یا عمومی شدن یا زیاد دیدن از قلم میفته. همین پشه یا مگس که میاد میشینه، چطور این عضلات هم نداره آخه، این پاهاش و اینا چطوری حرکت میکنه؟ کی اونا روان میکنه که بتونه در جهات مختلف کار کنه؟ و در یک موجود با این مقدار چی قرار داده؟ هوشمندی، انتخاب. رو هر چیزی نمیشینه، اون چیزی که دوست داره میشینه. بعدم نه این سطح از انتخاب و هوشمندی، سطح از هوشمندی و انتخابی فراتر از این، چون ما عالم رو بیعقل میدونیم غیر از خودمون، در حالی که خدا دقیقاً برعکسش رو میگه. میگه تمام عالم سطح بالایی از هوشمندی دارن، میفهمه که این الان باید کجا بره، باید بره تو سر مثلا نمرود. رسالت داره، نه این پشه. این که خیلی خوبه، خیلی مترقیه. باد مأمور خداست. تدمر و کل شیء به اذن ربها. اذن میگیره این باد که الان تو تهران میاد خراب میکنه، 4 نفر میکشه. کور که نیستش که. در همه موجودات از یه خاک بگیرید. یه بار دیگه عرض کردم یه سری درخت کاشته بودن، گفتم یه کسی کاشته بود، میگفت من پای هر کدومش یه صلوات فرستادم، درخت ها گرفت، میفهمه، درک داره، همون خاک. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همین کارهایی که بعضی از همین، حالا نمیدونم اینا چقدر پایه داره، ولی خب چیزای جالبیه که روی این آبا دیدم اسم خدا و اینا نوشته بودن، شکلاش تغییر کرده. اگر درست باشه شاهدیه، درست هم نباشه فردا بگن دروغ بوده همش. چیزی رو رد نمی کن، چون ما اساس حرفمون بر اساس تجربه نیستش که بگیم ابطال شد، خدا داره میگه. همه موجودات دارن چیکار میکنن؟ تسبیح میکنن، اونم عالمانه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه تسبیحی که همینطوری زبان حالش باشه، نه واقعا زبان قال عالمانه هم هست. یه مورد شد یکی بار، شاید دو بار شاید عرض کردم، این هدهد یه حیوان دیگه رفت، چی دید؟ رفت ستاره پرستی دید. خب اگر حیوان، ما میگیم حیوان که چیزی حالش نیست، اگر چیزی حالش نبود باید چی میدید؟ باید یک سری خموراست شدن عضلانی میدید، چیز دیگه نمیبینه دیگه. یعنی هم فهمید که این عبادته، هم فهمید عبادت غیر خداست، هم فهمید که این مذموم و منفوره. وجد توها، اینا حرف هدهده، حرف یک حیوان. و قومها ها یسجدون للشمس من دون الله، و بعد منشأش هم فهمید، چیزایی که ما نمیفهمیم. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، میگه منشأش مکانیزم تزیین شیطان بود. اصلا این تزیین چی است؟ فصدهم عن السبیل. بعدم یک برهان درست و حسابی بر خداشناسی اقامه میکنه، برهان اقامه میکنه. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. یه بار یه جایی توی کلاسی بود، افراد فرهیخته‌ای بودن، گفتم که اگر شما با یک قوم ستاره پرست مواجه بودین چه جمله‌ای بهشون میگفتین؟ بعد هممون جملاتی گفتیم، کنار جمله هدهد گذاشتیم، دیدیم اون پخته تره. عالم حساب داره، عقل و شعور داره. در این ساعت عقل و شعور داره، یعنی هم درک دینی داره این هدهد، هم غیرت دینی داره که ناراحت شده آمده گزارش داره میده. بعدم با ناراحتی و این الله یسجدو میگه چرا بر شمس آفرین سجده نمی کنه؟ این چه کاریه؟ اگر ملاک اینه که شمس حوائجشون رو برآورده میکنه، خبع یعنی پنهانی، آنچه مستور است. الله یسجد. خورشید چیکار میکنه؟ خورشید مستورها را، چیزایی که پوشیده است، بیرون میاره دیگه، نه؟ مثلا گیاه را که در دل خاکه، باعث میشه که مثلا با انرژی خودش و اینها بیرون بیاره. به این خاطر برش سجده میکنه. میگه خب اون کسی که خب یعنی مخفی، مستور را در سماوات و ارض میداند، نه فقط میداند، میفهمد الله یسجدو، چرا سجده نمی کنن، چرا عبودیت نمی کنن؟ لله، که لله الذی یخرج الخبء فی السماوات و الارض. نه فقط یعلم الخبعه، که بداند پنهانی ها چه خبره، یخرج الخبعه دو تا نکته میگه، یعنی لازمش اینه که هم علم دارد هم قدرت، قدرت بر ریز و درشت، علم بر پنهان و آشکار. دو، و چقدر تناسب داره برهانش با اون ستاره پرستا. خورشید خودش گاهی وقتا خبع داره دیگه، گاهی وقتا هست، گاهی وقتا چیه؟ مستوره. میگه این که خودش اصلا خبعه و خدا این خورشید را خداست که از حالت مستور به حالت مشهور در میاره، خورشید و غیر خورشید را. اون کسی پرستیدنیه که اولا مخفی و مستور نباشد، یک، ثانیاً علم و قدرت نامتناهی باشه. در حالی کسی که علم و قدرت نامتناهی نیست مخفیه، به اندازه‌ای که از نامتناهی کمتر باشه به همون مقدار خبع داره. حالا این چقدر جالب صحبت کرده، اینی که عرض کردم گزارش از برهانش بود ها، برهانش مفصله، این یه برهان حیوانیه. حالا ما کجاییم؟ یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، یک حیوانه، اونم تحت تربیت و مکتب یک پیغمبر تابع بنی اسرائیلی، تازه پیغمبر اولوالعزم هم نیست، یکی از انبیای تابع بنی اسرائیل حضرت سلیمان. ما آدمیم، اونم در مکتب سید الانبیا، جای خجالت. برگردیم، پس آیت به معنای تکوینیش همه نظام آیت، یک، علم و قدرت متراکم در نظام هستی، اینه که خداوند به یه پشم تحدی کرده، چون در همونم همه اون علم و قدرت و هوشمندی و چی. تازه این کدوم علم، کدوم رشته دانشگاهی بگن تموم شد، ما به نهایت رسیدیم، بس دیگه، محققین دیگه تحقیق نکنن، از این بعد فقط آموزش بدن، به ته این مطلب رسیدیم. داریم؟ گیاه شناسی داره؟ حیوان شناسی داره، جانور شناسی داره، باز توش رشته های مختلفش، پشه شناسی مثلا. آنچه تا حالا دریافتیم میزان زحمتی بوده که کشیدیم یک صفحه از این کتاب علم و قدرت متراکم در همین یه دونه پشه رو زدیم، ورق زدیم. چقدرش مونده؟ چند صفحه دیگهش مونده؟ نمیدانیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن، اشکالی ندارد مثال به چی بزنیم، به پشه، فما فوقه یا بالاترش، فرق نمی کنه. همونطور که جبرئیل روح اعظم کل نظام کائنات قابل تحدیه، یه دونه پشه هم قابل تحدیه. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، مثلی خدا زده خوب گوش بدید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، عالم و آدم جمع بشن یک دونه مگس خلق کنه، میتونه کسی؟ اینی که مثلا حالا از رحم برداره یه جای دیگه درست کنه، این که خلق نیستش که، ظرفش رو عوض کرد. این اگر در اون شرایط قرار بده، اون خالق بهش افاضه اون صورت را میکند. خدا که قرارداد نبسته، فقط انسان تو جنین توی شکم مادر فقط درست کنه. اگر شما شرایط جنینی را در شکم مادر در طلوله آزمایشگاه درست کنیم، خدا اونجا بازم میبخشن، یعنی که خلق نشده، جای فعل، مسیر فعل و انفعالات رو تغییر دادیم. مثل این که شما یک دونه گیاه رو به جایی که تو خاک بذارین، مواد مغذی خاک رو بذارین توی آب، بعد اونجا ریشه‌شو بذارین، بازم ریشه میکنه، فرقی نکرد. میخواد بدون پدر باشه، با پدر باشه، از یک سلول شبیه سازی بشه، فرق نمیکنه. پس معنای لغوی آیت که گفته شد، معنای اصطلاحیش اینه که تمام عالم خدا نماست، منتها برای بعضی از افراد، بعضی از اشیاء درجه خدا نماییشون خیلی واضح تره. یعنی باید آدم توضیح بده تا معلوم بشه پشه خدا نماست. اما اگه همین الان از تو این دیوار یه دونه پشه در بیاد، یه دونه فیل در بیاد، این برای دیگه اذهان ضعیف هم خیلی روشنه. پس چون انبیا آمدن که افراد را به خدا برسونن، نفوس متفاوتن و خداوند برای همشون میخواد این لطف را تمام کند. اونایی که شهود دارن به شهود، اونایی که عقل قوی دارن به عقل، اونایی که متوسطن با حکمت و موعظه، و اونایی که ضعیفترن با آیاتی که محسوس باشد. بنابراین درجات خدا نمایی را در بعضی از امور وضوح میده خداوند. آیت به معنای اصطلاحی یعنی آنچه خدا نمایی بیشتری دارد برای حرکت به سوی خدا. من هم معنای اصطلاحی معجزه را طبق تعریف متکلمین عرض کردم که خارق العاداتی که توسط پیغمبر با ادعای نبوت انجام میشه، اونم فقط توسط پیغمبر. این تعریف معنای لغویش هم که عرض کردم. آیت رو این تعریف من در آوردی ها، حالا امیدوارم که درست باشه. آیت آنچه خدا نماییش آشکاری و وضوح بیشتری دارد، چون همه موجودات آیت خدا، اگر کسی دقت کنه، برای سیر و حرکت دادن نفوس به سمت خدا. حالا بین این دو تعریف ببینید کدوم بار رحمانی و جذبه بیشتری داره که خداوند از این اصطلاح استفاده کرده. الحمدلله رب العالمین.